مقابله کنیم. و این نکته من خدمت رو عرض کنم که روح با عمل و خودسازی بزرگ میشه. یعنی هر چقدر ما این روحمون را خودسازی بیشتر کرده باشیم با عمل نیک، با عمل به دستورات اسلام و قرآن، ما میتونیم که دل دریایی داشته باشیم. ببینید اهل بیت علیهم السلام، امام حسین علیه السلام به این دلیل عاشورا را رقم زد، به دلیل اینکه دلش دریایی بود و میدانست که با این کار با شهادت روحش بزرگتر میشه و به کمال انسانی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه و بیشتر به سمت خدا عروج پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونیم آقای امیدیان و از اینکه با شما آشنا شدیم، بسیار خرسندیم. انشالله که در همه عرصه‌های زندگیتون موفق و سربلند باشید و میبالیم به جوانان غیور و غیرتمند بسیجی در سراسر کشورمون. ممنونم آقای امیدیان، خداوند یار و نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، التماس دعا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های عزیز، هموطنان نازنینم در برنامه شبهای ایران. انشالله که همواره شاد و سلامت و تندرست باشید. آرزوی سربلندی بیشتر برای کشور عزیزمون ایران داریم. شب شما بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.
بله، سرنای بسیار زیبا به افتخار همه مردمان خوب ایران زمین و به خصوص مردمان نازنین استان چهار محال و بختیاری. اما 1:52 است، هنوز وقت داریم چند تا پیامک بخونیم، تلفناتونو بشنویم.
سلام و خداقوت خدمت شما نازنینا، شبتون ماه و ماهتون دلخواه باشه. انسان های دریا دل مثل باغ میمونن، میری تو قدم میزنی، نگاه میکنی، رنگ های زیبا رو تماشا میکنی، میری و میری ولی آخری در کار نیست. به دیوار که رسیدی بنبست دیگه نیست، میتونی دور باغ بگردی. واقعا چه آرامشی داره هم نفس بودن با کسی که دلش دریاست و تو هر روز یه چیز تازه ای ازش یاد میگیری، چون روحش بزرگه مثل شهید حاجی قاسم سلیمانی. پس خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
آقا محمد شاه ویسی از دیوان دره سنندج استان کردستان نوشتند که دریادل به کسایی میگن که صبور، با گذشت، مرد باشن.
حسن با دادن جان مال خود در راه خدا میتونن دل دریایی را به دست بیارن.
خب ما نهایت تلاشمون رو کردیم برای اینکه هم صدای قشنگتون رو بشنویم، هم پیامکاتون رو بخونیم، ولی دیگه فرصتمون به پایان رسیده. خیلی همکاران من واقعا به سختی افتادند و قرعه کشی کردیم نهایتا در بین تمام هم پیامک‌های زیبایی که شما به ما دادید و از بین پیامک‌ها و تلفن‌هاتون آقای مسلم بهمنی از فارس و آقای خانم حشمتی از روستای شهابیه قربه کردستان برندگان امشب برنامه ما هستن. انشاءالله نهایتا تا یک ماه آینده همکاران بنده جوایز این بزرگواران رو به حسابشون واریز خواهند کرد و انشاءالله دستشون خواهد رسید. به پایان برنامه شبهای ایران رسیدیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که امشب ما رو شنیدید. الهی تن درست باشید، الهی تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. یا علی مدد، خداحافظ.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Salam aziz işidenlerimiz, hürmetli muhataplar, sesimizi Şabat Çözden Ardabil Radyosu'ndan işidiyorsunuz. Sinema Merkezi'nin hamrah olduk zinne suratına ve Şabha İran işi barnamasını işittik. Ün Çarşamba deyim. Azaran 3. günü geçmiş o Ardabil Radyosu'nun barnamalarının dönmesine bir fosilama hizmet izledim. Tu aziz hamkorlarımız sıraçı barnamaları cül vücuduzları takdim edersinler. مدام مست می دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شب یارب توان دیدن، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. سواد لوح بینش را عزیز از بحر آن دارم، که جان را نسخی باشد ز لوح خال هندویت. تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، سبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر موید. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. Thank you. جناب دوستلارمز لطفاً شدین کتاب شبون مالی برنامه نیر میدهن مدتن ده
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده یاد احمد قاضی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که آنجلو و لوژی برادران دوقلویی که دو سر بر روی یک بدن داشتند و دارای چهار دست و دو پا بودند به قصبه‌ای وارد شدند و در خانه عمه پاتسی خانه اجاره کردند. عمه پاتسی که با دخترش روبنا و دو پسرش جئو و هنری زندگی می‌کرد ابتدا از حضور دوقلوها در خانه خود ابراز ناراحتی کرد، اما همان روز اول از ادب و متانت آنها خوشش آمد و حضورشان را به فال نیک گرفت. اهالی قصبه که خبر آمدن موجود عجیب الخلقه به خانه عمه پاتسی را شنیده بودند به خانه او آمدند تا موجودات تازه وارد را ببینند. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. دوقلوها در میان اهالی قصبه در خانه کوپرها با سازی که همراه آورده بودند موسیقی هنرمندانه‌ای نواختند و همه اهالی را غرق حیرت کردند. دیگر هیچ کس به وضعیت جسمی آنها توجهی نداشت. همه از روحیه و ادب مهربانی این دو لذت می‌بردند. حتی مرد محترمی که قاضی شهر بود از آنها خواست سوار کالسکه‌اش بشوند تا او نقاط مختلف قصبه و حتی شهر را به آنها نشان دهد. دوقلوها قبول کردند و سوار شدند. در تمام خیابان‌ها و کوچه‌ها مردم می‌ایستادند و زن‌ها نیز از پنجره خانه‌ها دوقلوهای عجیب را در کالسکه قاضی نگاه می‌کردند. گروه گروه بچه‌ها دنبال کالسکه راه می‌افتادند و سر و صدا می‌کردند. هر وقت دوقلوها از پنجره کالسکه سرک می‌کشیدند و بیرون را نگاه می‌کردند، بچه‌ها بیشتر هیجان زده می‌شدند. وقتی دوقلوها دیده نمی‌شدند، بچه‌ها آرام می‌گرفتند. اما به محض آن که سرهای آنها از پنجره بیرون می آمد، بچه ها هیاهو می کردند و دوروبر کالسکه چرخ می خوردند و دلشان می خواست با این سرهای عجیب حرف بزنند. دوقلوها به محض بالا گرفتن سر و صدا سرشان را داخل می بردند و پرده را می انداختند. کالسکه که از میان قصبه گذشت و به باغات میان قصبه و شهر رسید، کشاورزان نیز به جماعت دوروبر کالسکه پیوستند. روی هم رفته گردش آن روز در قصبه و اطراف شهر برای دوقلوها بسیار فرح‌بخش و برای قاضی تجربه خوبی بود. قاضی در راه از انجمنی به نام انجمن روشنفکران صحبت کرد. گفت که این انجمن تازگی‌ها پیشرفت زیادی کرده و تعداد اعضای آن به دو نفر رسیده است. گفت که این دو نفر یکی خودش است و دیگری مردی به نام ویلسون که کار وکالت هم انجام می‌دهد. آن شب قرار بود جلسه انجمن تشکیل شود و قاضی دوقلوها را برای شرکت در آن دعوت کرد. لوژی با کمال میل این دعوت را پذیرفت و به دو علت از شرکت در آن خوشحال بود. یکی برای آن که شخصا از شرکت در این قبیل جلسات حظ می برد و دیگر آن که می خواست در آنجا برادرش آنجلو را کمی اذیت کند. بالاخره گردش و تفریح آنها در شهر به پایان رسید و دوقلوها محترمانه از قاضی تشکر کردند. قاضی نیز متقابلا از آنها تشکر و آمادگی خود را برای هر نوع خدمتی اعلام کرد. در آخر هم اجازه خواست که زودتر برود و مقدمات تشکیل جلسه انجمن روشنفکران را فراهم کند. قول داد که شب برای بردن لوژی شخصا مراجعه خواهد کرد. در آخرین لحظه وقتی می‌خواست برود، ناگهان متوجه شد که آنها دو نفرند. پس به طرف آنژلو برگشت و گفت: از اینکه فقط برادرت رو مخاطب قرار دادم معذرت میخوام. جناب عالی هم برای شرکت در انجمن دعوتید. امیدوارم از اینکه اسم جناب عالی رو نگفتم تصور نکنید که شما منظور نشدید. نه، این فقط یه اشتباه بود که دیگه تکرار نخواهد شد و انشالله شما هم اون رو به دل نمیگیرید. عذرخواهی به موقع قاضی آنچنان بیریا و صمیمانه بود که بلافاصله آزردگی آنجلو رو برطرف کرد. لبخندی صمیمانه و حاکی از گذشت بر سیمای او نقش بست و قاضی را مطمئن کرد که کدورت برطرف شده است. آنجلو در ورای ظاهر آرام و متین خود غروری بلند و شگرف داشت. آن روز قاضی به دردناکترین نقطه حساسیت او انگوش گذاشته بود. معمولاً هر کس این دو برادر را می دید، آنجلو را در مقابل لوژی نادیده می گرفت. غرور او هم به طور غیرعادی عظیم و بیپایان بود. همین مسئله او را طعمه هزاران رنجش و آزردگی می کرد. طبعی اینگونه حساس، ناگزیر، لانه هزاران ناراحتی و مشکلات گوناگون می شد. صاحبان این حالت‌ها اغلب گرفتار افسردگی و ناامیدی هستند و آنجلو از این مشکل رنج می‌برد. در واقع تنها آرزویش این بود که کاش می‌توانست از برادرش جدا شود و مثل دیگران مستقل و تنها زندگی کند. اما به محض آنکه آرام می‌گرفت، از چنین تفکری به خود می‌لرزید و از ته دل دعا می‌کرد که خدا نکند او از برادرش جدا شود و تنها بماند. در آن صورت چقدر بد می‌شد. چقدر غیر قابل تحمل می شد. او از تنهایی وحشت داشت. نمی خواست تنها بماند. هیچ نوع زندگی جز همین زندگی را که داشت نشناخته بود. همیشه همین طور زندگی کرده بود و هیچ نوع زندگی دیگری برای او قابل تجسم و حتی قابل تحمل نبود. هرچند پیش کسی بروز نمی داد، اما در نهانگاه اندیشش تمام انسانهای دیگر را موجوداتی ناقص و عجیب الخلقه می دانست. آن روز هم روحن و جسمن خسته و پریشان بود. صبح قبل از آن که بتواند به طور کامل استراحت کند بیدارش کرده بودند برای صبحانه. بعد هم که قاضی دعوتشان کرد برای بازدید اطراف. سر و صدای اهالی نیز او را خسته تر کرد. به دنبال همه اینها توضیحات و تعریفهایی که قاضی از منازل و نقاط مختلف به خوردشان میداد به کلی او را از پا درآورده بود. در پایان هم به دنبال این همه خستگی جسم و آشفتگی روح با بی‌اعتنایی دلازار قاضی روبرو شده بود. دلش می‌خواست قاضی با او آنطور رفتار نمی‌کرد و مثل یک بچه از او معذرت نمی‌خواست. دلش می‌خواست طوری می‌شد که در خانه می‌ماند و استراحت می‌کرد و لوژی تنها با آن انجمن می‌رفت. ولی مگر می‌شد؟ به هر حال هر طور بود خودش را راضی کرد که با قاضی به آن جلسه بروند و حتی به جلسه فرزندان آزادی هم رفتند. اما جلسه بسیار خسته کننده و پر از حرف را گذراندند و خسته تر از قبل به خانه برگشتند. جلسه فرزندان آزادی بعد از جلسه انجمن روشنفکران در برنامه‌شان نبود، ولی پیش آمد و ناچار شدند بروند. قاضی مجبورشان کرد. به هر حال وقتی برگشتند، عمه پاتسی با یکی از دوستان دیرینش توی راهرو بزرگ خانه نشسته بود و حرف می‌زدند. روونا و دو برادرش نبودند. عمه پاتسی بلافاصله با دیدن دو برادر دریافت که یکی از آنها آنژلو برخلاف آن یکی که رویه عالی داشت بسیار خسته و پریشان است. سیمای افسرده و ملول آنژلو چنان ترحم انگیز بود که هر دل سختی را نرم می‌کرد. ترحم مادرانه ام به پاتسی زبانه کشید و سعی کرد آنجلو را به گفتگویی که بین خودش و آن پیرزن دیگر جریان داشت علاقه‌مند کند. می‌خواست کاری کند که آنجلو از افکار درهم و برهم بیرون بیاید، اما تلاش او بیهوده بود. آنجلو هیچ تغییری نکرد. غم همچنان بر سیمایش سایه انداخته بود. لوژی تا دید وضع خراب است، سعی کرد به کمک خانم پاتسی آنجلو را از آن وضع نجات دهد. گفت: خوش باش برادر، وضع از این بدتر هم میشه. اما این عبارت نه تنها اثری بر آنجلو نگذاشت که او را بدحالتر کرد. ام پاتسی گفت: آنجلو تو خسته ای، برو بخواب تا دوباره سر حال بیای. آنجلو در فکر بود. خانم پاتسی ادامه داد: من میخوام بدونم ناراحتی تو چیه؟ اتاق که دارید، راحت هم که هستی. آنجلو به حرف آمد: ولی ام پاتسی، اینا رو داریم، اما مسئله من چیز دیگه ایه. اینه که بدنم در اختیار خودم نیست. الان من به استراحت احتیاج دارم، ولی لوژی تازه کارش شروع میشه. چه کاری؟ همه کار. کتاب خوندن، زیر آواز زدن، بیدار موندن. خانم پاتسی و دوستش چنان از این پاسخ در شگفت شدند که نتوانستند تا مدتی حرفی بزنند. کمی که گذشت، دوست ام پاتسی گفت: نمیتونی با هم هماهنگ کنی؟ آنجلو با بیچارگی گفت: نه خانم، در واقع بدن من کلن به برادرم تعلق داره. پیرزن گفت: مال برادره؟ من که هیچ نمیفهمم تو چی میگی. مگه این بدن متعلق به هر دو شما نیست؟ چرا؟ اما هر دو در یک زمان صاحب اون نیستی. خیلی عجیبه، من سردر نمیارم، مگه امکان داره؟ بله که امکان داره، خیلی ساده است. این هاش دیگه، خودش هم داره گوش میکنه. اگه دروغ میگم بگه دروغ میگی. گاهی من دلم میخواد به جایی برم، اما لوژی همون لحظه تصمیم میگیره به جای دیگه ای بره. حالا شما فکر میکنین چی میشه؟ آخرش این منم که تسلیم میشم و راه اونو میرم. اگه اینطور نکنم همیشه بایستی سر چیزهای جزئی با هم دعوا کنیم، که البته همیشه کلی بحث و دعوا میکنیم، ولی آخر سر همونه که گفتم، من تسلیم میشم و قضیه آروم میگیره. عمه پاتسی گفت: خوب کاری میکنی پسرم، اگه غیر از این میکردی ظرف یه هفته از بین میرفتید. دوست عمه پاتسی پرسید: حالا بگو ببینم پسر جون، دیگه چه کارایی براتون سخته که انجام بدیم؟ آنجلو مؤدبانه به لوژی نگاه کرد. فکر میکرد لوژی با لبخند تمسخرآمیزی به اون نگاه خواهد کرد، ولی لوژی به جای دیگری خیره بود و انگار حرفای آنها رو نمیشنید. پس رو کرد به دو پیرزن و گفت: خدایی که ما را آفریده و این مشکلات رو پیش پامون گذاشته، راه حل مشکل رو هم به ما نشون داده. اونم یه قانون سریه که ما خودمون فقط از اون اطلاع داریم. براتون بگم؟ بگو پسر جون، خجالت نکش. هر کدوم از ما قرار گذاشتیم با هم یه هفته در میون فرماندهی جسممون رو به عهده بگیریم. هفته یکیمون به نوبت. چه جالب. خوب، اما هفته یکی لوژی ریاست بدنمون رو به عهده داره، هر کاری که دلش میخواد انجام میده و من خیلی آزار میبینم، اما نمیتونم کاری بکنم چون اون فرمانده بدنه. راست میگه لوژی؟ آره، برای اینکه من فرماندم. وقتی اون هفته بعدش فرمانده شد میتونه تلافی کنه. این چه کاریه؟ قانون طبیعت مانا. دو پیرزن ساکت شدند و دیگر حرفی نزدند. دو قلوها خداحافظی کردند و به طرف اتاقشان راه افتادند. در اتاق نزاع سختی بینشان در گرفت. مطالب مورد اختلافشان زیاد بود. آنجلو همواره در جستجوی حقیقت بود و دائم درباره همه چیز تحقیق میکرد. اما این برای لوژی ناراحتی بزرگی بود، زیرا ناچار بود همراه آنجلو مرتب به اینجا و آنجا برود و تحقیق کردن او را ببیند. ناگزیر بود در جلساتی که آنجلو در آنها شرکت میکرد ساعتها بنشیند و به مطالبی که هیچ مورد علاقهش نبود گوش بدهد. حتی در انجمن روشنفکران که خودش از آن استقبال کرده بود، آنجلو بیشتر راغب بود برود تا او. ولی وقتی رفتند و چیزی از آن حاصل نشد، او بود که از ناراحتی آنجلو به سبب حرفای خسته کننده‌ای که اعضای انجمن می‌زدند لذت می‌برد و سرحال می‌شد. بنابراین تصمیم گرفت تلافی کند، همانطور که قبلها هم تلافی می‌کرد و گاهی آنجلو را با خود به تماشای سیرک و مسابقات اسب دوانی می‌برد و وقتی می‌دید آن جلسات برای آنجلو خسته کننده است لذت می‌برد. فردای روز بعد خبر مهمی در شهر شایع شد. ویلسون که یکی از اعضای انجمن روشنفکران بود و تحصیلات حقوقی داشت، وکالت دوقلوها را به عهده گرفته بود. مردم در روز دادگاه جمع شدند تا جریان دفاع ویلسون را تماشا کنند. گرمای تابستان شدید بود و طاقت فرسا و عرق از سر و روی تماشاچیان می‌ریخت. جریان از این قرار بود که در جلسه انجمن فرزندان آزادی یکی از کسانی که به عنوان علاقمند حضور داشت و نامش توم بود، ناگهان به دوقلوها تنه زده بود و دوقلوها هم لگدی به او زده بودند. این در میان آن همه علاقمند عضویت که از سر کول هم بالا می رفتند چیزی نبود که نمودی داشته باشد. خیلی عادی و بی سر و صدا و تقریبا فراموش شده بود. اما آن مرد توم دستاویزی پیدا کرده بود که از این غریبه های عجیب الخلقه شکایت کند و خودش را نشان بدهد. او به یاری یک وکیل شکوایه‌ای در مورد اهانت و ضرب و شتم دوقلوها به محکمه تسلیم کرده بود. نام وکیل او روبرت آلن بود و نام وکیل دوقلوها ویلسون که از دوقلوها خوشش آمده بود. دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده‌یاد احمد غازی تقدیم حضورتان شد. امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'est.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.